کردم. کار خیلی فرقی نمیکنه اینکه بخوای چه جوری کمک کنی، مهم اینه که خیرت به کسی برسه، حالا یا مادیه یا معنویه یا اینجوری به قول قدیمی ها کار یدیه.
کلن من با پیگیر بودن کارهای خیر خیلی موافقم و هر جا کار خیری باشه سعی میکنم دخالت کنم. آخرینش هم دختر عمم بود که دیدم پسر خاله خانومم، دیدم پسر خیلی خوبیه، پیشنهاد دادم این دو نفر هم دیگر رو دیدم، خانواده ها با هم آشنا شدن و شکر خدا با هم ازدواج کردن و الان هم زندگی خوبی دارن. رامین احمدی هستم، فرهنگی 40 ساله از استان لرستان شهر شان رو مشتم.
به 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 به، تا باشه از این کارهای خیر و مبارک باشه انشاءالله. آقا محمد حجازی از نهاوند گفتن که هر جا تو هر موقعیتی کسی ببینم کمک نیاز داشته باشه ای کاری از دستم بر بیاد دریغ نمی کنم. دم شما گرم آقای حجازی.
بنده در ساختن مدرسه و خونه بهداشت در روستاهای محروم پیشقدم بودم و با کمک اهالی موفق شدم. دو سه بار هم برای دوستانم در امر ازدواج پیشقدم شدم و الان همه آنها به شکر خدا زندگی خوبی دارند. هاشم فربود ثابت.
درود بر شما. علی آقای کریمی دارستانی از کرمان راننده هست، گفته که خیلی زیاد پیش اومده تو جاده کسی ماشینش خراب شد یا بنزین تموم کرده و من کارشونو راه انداختم. اینم یه مدلشه، اینم یه نوعشه. خدا خیرتون بده.
یاری کردن، کمک کردن، انجام کار خیر، همه اینها واژه ها و در واژه و شعار زیبا هستند، اما این عمل یک فلسفه و رازی را در دل خودش پنهان و نهفته دارد. بعضی ها هستن برای اهدافی کلانتر، سودی بیشتر، یک خرد ریخته باش هایی می کنند تحت عنوان کار خیر و این نوع کمک و یاری به نظر من به درد نمیخوره. خداوند بر نیات انسانها آگاهه، ولی عمل و کار خیری زیبا و پسندیده است که دلی باشه، بدون منت باشه، بیشتر اوقات پنهانی باشه که فرد کمک گیرنده احساس حقارت و کوچکی نکنه. بنده هم به وسع خودم به اندازه خودم در انجام کارهای خیر مشارکت همیشه دارم. ارادتمند شما محمد رضا کاهیدی اخواست.
مادر بزرگوارم خانم فتی از کرمانشاه گفتن که 65 سالم اما همیشه کسی که از خودم ناتوانتر بوده رو کمک کردم و کمکم میکنم. چند روز پیشم یه بنده خدا گیر کاری بود کمکش کردم، حالا نگفتم دیگه، باز نکردم به قول معروف ماجرا رو و نوشتن خدا به همه بنده هاش کمک کنه انشاءالله.
آخرین قدم خیر جهت خدمت به هم نوعان عزیزم نام‌نویسی در سامانه اهدای اعضا بود. با کمال تشکر سید محمود حسینی حقیقی از نیشابور.
پیام دیگه هم بخونم. فاطمه خانم فروزانی از شیراز، شهرک قصر اگه حالا درست خونده باشم، گفتن که خیلی دوست دارم تو کارهای خیر پیش قدم بشم اما متاسفانه دست و بالم خالیه، فقط به چند تا گربه‌ای که میان تو حیات منزلمون غذا میدم و دوستشون دارم. اینم یه جور کمک کردن میشه گفت هست، اینم یه جور کار خیره. دور و برمون اگه هستن، مخصوصا تو این روزا که خیلی هوا سرد هست و ممکنه که بالاخره حیوانا نتونن غذایی پیدا بکنن، بتونیم غذایی بهشون بدیم، اینم کار خیلی هست. خدا خیرتون بده. خیلی متشکرم که همراه ما هستیم. پرسیدیم که شما کی کجا توی چه کار خیری پیش قدم شدین، خواستیم که بهمون پیام بدین به 3900 یا اینکه باهمون تماس بگیرید با شماره هامون 220-486 و 220-5009. سلام و شب بخیر میگم به همه شما هموطنای عزیزم، همه شما شنونده های نازنین راه شب در هر جای ایران که هستید، مخصوصا به شما زاگرس نشین ها، شما مردمان دیار کهفیه و بویرحمت. خیلی خب، بریم سر وقت کشور شاهنامه با صدای علی نکویی بشنویم.
کشور شاهنامه. سلام و هزار درود به شما همراهان گرامی. رسیدیم به 88مین شب داستان خانیمون از شاهنامه جناب فردوسی در برنامه‌ای به نام کشور شاهنامه. من علی نیکویی هستم و امشب دهمین قسمت از داستان سیاوش رو به شما مهربانان باز خواهم گفت. در قسمت پیش گفتیم سیاوش برای اثبات پاکدامنی خودش در مقابل تهمت‌های سودابه از کوه آتش گذشت و شاه و همه باشندگان ایران گواه بر پاک بودنش دادند. و اما بشنویم ادامه داستان رو. به مهرندرون بود شاه جهان که بشنید گفتار کاراگهان. کاووس شاه روزگار به خوشی می‌گذراند که خبرچینان خبر آوردند که افراسیاب شاه تورانی با 100,000 نفر سوار پرخاشجوی به سوی ایران ره سپار است. شاه ایران از این خبر شوم ایام خوشش تباه شد و با خشم انجمنی از ایرانیانی که دوستدار تاج و تخت کیانیان بودند برپا داشت و در آن انجمن چنین گفت که گویا خداوندگار جهان آفرین سرشت افراسیاب را از 4 عنصر مقدس آب و باد و خاک و آتش نیافریده است. چون در هر جنگ از ما شکست می‌خورد و از ترس جانش زبان را به خوشی می‌گرداند و پیمان می‌بندد، ولی مدتی که می‌گذرد مردانی کینه‌جو و شمشیرزن می‌یابد و از سر پیمان و سوگند سر می‌تابد. اکنون که او کارش چنین ناشایست و زشت است، پس کینه‌خواهش کسی جز من نیست. روز روشنش را سیاه خواهم کرد و او را خواهم کشت و نامش را از جهان برخواهم انداخت. زیرا هر از چند گاهی به سان تیری در کمان ناگهان سپاهی می سازد و رزم ایران را سر می کند و این بوم و بر را به ویرانی می نهد. موبدی از میان جمع برخاست و روی به پادشاه نمود و فرمود شاها دیگر امان دادن بر افراسیاب و پیمان بستن با او بس است. دوبار او پیمان شکست و کاخ شاهی شما را تا ویرانی پیش برد. چند بار دیگر باید در گنج هایتان را بگشایید و هزینه ماجراجویی های شاه توران را دهید. این بار سرداری بزرگ گزینید و کار افراسیاب را یکسره نمایید. شاهنشاه ایران روی به موبد کرد و گفت من در این جمع کسی را بدان سزاواری نمییابم که تاب جنگ با افراسیاب را داشته باشد. باید خودم به سان کشتی که بر آب میافتد پا در این جنگ نهم. اینک شما بروید تا من اندیشه نیک پیرامون این نبرد نمایم. سیاوش که سخنان پدرش را شنید با خود اندیشید باید کاری کنم که پادشاه مرا به این جنگ بفرستد، زیرا رفتن من بدین جنگ دو سود دارد. اول آن که از دربار پدرم و فریب‌های سودابه رهایی می‌یابم و دوم آن که اگر در این جنگ پیروزی با من گردد به چشم پدرم از نام‌آوران ایران زمین خواهم شد. پس شاهزاده کمربند جنگی به کمر بست و به پیشگاه پدر تاجدارش برفت و روی به شاهنشاه ایران فرمود شاها من آن پایگاه را دارم که با افراسیاب تورانی به جنگ درآیم و سر سواران آن دیار را به چنگ آورم. پا پادشاه از سخن فرزندش خوشنود شد و پذیرفت که این نبرد را سیاوش عهده‌دار گردد. پس به سیاوش گفت: گنج‌های دربار و سپاهی مردانم از آن تو هستند و جز اینها هزاران آفرین ایرانیان بر گفتار و کردار توست. کاووس شاه رستم دستان را از سیستان به نزدش بخواند. چون رستم به پیش شاه ایران در آمد، سخنهای نیکو بین ایشان در گرفت. کاووس شاه به رستم گفت: ای جهان پهلوان، پیل همچون تو زور ندارد و از رخش تو باره جنگی تر ندیدم. پیش از آمدن تو سیاوش به سرای من در آمد، در حالی که کمربند جنگی بر میانش بسته بود و با من به سان شیر ژیان سخن راند و گفت میخواهد به جنگ افراسیاب برود. از تو ای جهان پهلوان میخواهم کنار فرزندم ره سپار این جنگ گردی و روی از او بر نتابی. تو اگر کنار شاهزاده ام باشی، من خواب آرام خواهم داشت که این شهنشاهی امن است. رستم چون این سخنها را شنید گفت: شاها، من بنده تو هم و هرچه فرماندهی همان کنم و جز این سیاوش در کودکی در دامن من پرورده شد. پس جان و روان من است و سر تاجش آسمان من. چون این سخنان را کاووس شاه شنید خوشحال شد و رستم را آفرین داد و فرمود: ای رستم، خرد با جان پاکت همیشه جفت باشد. شهنشاه به سپهدار توس فرمان داد تا سپاه ایران را بیاراید و خود کلید گنج ها و دینار های فراوان به سیاوش فرستاد و فرمود که اینک کت خدای این سپاه تویی، هرچه به کار آید تو آن کن. پس 12,000 نفر سوار کاران نامدار به سیاوش سپرد و از پهلو و پارس و کوچ و بلوچ و گیلان و دشت سروچ 12,000 نفر دیگر رزمجوی پیاده گزین شدند و جز ایشان هرچه پهلوان زاده دلیر و خردمند در ایران بود که سنشان به سال سیاوش میماند همراهش شدند و گردان جنگ ایران که نام‌آورانی چون بهرام و زنگه شاوران در آن بود نیز به سپاه سیاوش در آمدند. آنگاه 5 موبد آمدند و درفش کیانی را برافراشتند. شهنشاه دستور حرکت سپاه ایران را داد و سپاهیان از پهلو به سوی هامون به حرکت در آمدند. لشکر ایران چنان بزرگ بود که تو می پنداشتی دیگر در روی زمین جایی نبود که اسبان نعل خود را بنهند. پیشا پیش سپاه ایران درفش کاویانی بسان ماهی درخشان خودنمایی می نمود. کاووس شاه نیز با لشکر از شهر بیرون شد و در بیرون شهر پیشا پیش سپاه بر بلندی ایستاد و فرمود: آفرین بر سپاه ایران زمین، ای نامداران فرخنده پی، ای سربازان ایران زمین. ستاره بخت شما درخشان باد و کور باد چشم بدخواهانتان. امید آن که به تندرستی و پیروزی و شادی از این جنگ باز آیید. پس کاووس شاه از آن بلندی به زیر آمد و سپاه ایران از آن جایگاه به سوی دشخیم حرکت نمود. و زان جایگاه کوس بر پیل بست، به گردان بفرمود و خود برنشست. خب سفر ما در کشور شاهنامه برای امشب تا همینجا بود. تا گاه دیگه و سفر دوباره در کشور شاهنامه، شما مهربانان رو به خداوندگار ایران زمین میسپارم. بهروز باشید.
به 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 به، سپاس از جناب آقای علی نیکویی، آقای نیکویی عزیز که این بخش رو با صدای زیبا و خوانش بی‌نظیرشون برای ما تهیه کردن. خب بریم سراغ پیمک‌های شما، ببینیم که کجا شما در یک کار خیر پیش قدم شدین. آقای میر فخرایی از جانبازای عزیز 8 سال دفاع مقدس از بجنورد پیام دادن، گفتن که در حد توانم دارم به کودکای سرطانی شهر و دیارمون مبلغ ناچیزی کمک میکنم، انشالله که خدا قبول کنه. درود بر شما، الهی که سلامت باشین، الهی که تنتون به ناز طبیبان هیچ وقت نیازمند نباشه.
من راننده ترلی هستم تو جاده گرمسار به سمت عراق. من هر شب این برنامه تون گوش میکنم، برنامه بسیار خوب و قشنگیه. واقعا تا زمانی که این برنامه رو گوش میکنم اصلا خوابی به چشای من نمیاد. ازتون خواهشمندم که این برنامه تون یه مقدار مدتشو بیشتر کنید. ممنونم ازتون، شب خوبی داشته باشید.
احمد بیدو هستم، راننده ترافیکم خیلی کار خیلی هم خوبم ایجاد میکنه که همیشه کمک کردم. هر جا دیدم جاده بغل جاده ماشینی میگرداشته اصلا به طرف من نیومده، من نگه میدارم براش ببینم مشکلش چیه، چه اینجا باشه چه خارج از کشور باشه. هر جا ببینم ماشینی وایستاده که میدونم برای کمک وایستاده، چون پارکینگ نیست جاده وایستاده، بدون استثنا چه سواری باشه چه ماشین سنگین باشه وای میشنم بهش کمک میکنم. اون کمک نکنم بهم کمک نمیکنم. من الان از سال 65 شنوندتون هستم، هر شب هم این رادیو با منه. البته من با رادیو ما هر شب و هر شب متشکرم از دوست شما.
هیچ رویدادی در زندگی ما بی دلیل اتفاق نمیفته و یکی از اون رخدادهایی که در زندگی من اتفاق افتاده آشنایی با راه شبه که سطح دانش و آگاهی منو بالاتر میبره. ممنونم. قدسی از تهران.
خوش به حال ما، خوش به حال رادیو که همچین مخاطبای نازنینی داره. آقای علی اصغر مهرابروز از مشهد گفته که آخرین باری که کار خیری انجام دادم یه ماه پیش بود، برای خودم بود. خیلی پیام قشنگی ها. گفته که برای خودش بوده. آقای علی اصغر گفته اعتیاد داشتم، رفتم یه مرکزی ترک کردم. یکی از دوستامم که اونم اعتیاد داشت به اون مرکز بردم، ترک کرد و گفتن که متاسفانه دوباره دارم مصرف میکنم. خواهش میکنم دست به دعا برداریم برام که دوباره بتونم دوران پاکیم رو به دست بیارم. آقا علی اصغر، باری کلا به همتت که اول رفتی و حالا ترک کردی، یکی از رفقاتم بردی و تو این کار خیر پیش قدم شدی، ولی حالا به هر دلیلی دوباره گرفتار شدی. ما آرزو میکنیم دوباره اون همته برگرده بیاد سراغت. آقای خرمی از سمنان گفتن که نمیدونم، کار خیر حتما اینه که آدمی با پول بتونه قدمی برداره. من هر کاری بتونم انجام میدم، مثل تجربه هایی که توی زندگیم به دست آوردم، جایی که دوستانم رو نصیحت میکنم و نمیذارم تصمیمات غلط بگیرن. آقا اینم خودش یه جور کاره خیره که شما توش بیش قدم میشین. پیام بخونم بازم؟ یه دونه دیگه پیامک بخونم. گفته که این خیلی قشنگه. آقا بهرام از شیراز گفته بهترین کار خیری که میتونیم الان پیش قدم بشیم توش، صرفه‌جویی در مصرف آب هست. هم برای خودمون خیر داره و هم برای دیگران. انشالله که بتونیم این کار رو انجام بدیم هممون، مخصوصا تو این اوضاعی که میدونیم آسمون یه مقداری فعلا با ما قهر کرده. خب شبا معمولا وقت خیلی خوبی هست برای این که ما رؤیا پردازی بکنیم، خیال بافی بکنیم به قول بعضیا. بریم سراغ خیال بافی شبانه راه شب یک شنبه شبا.
خیال بافی های شبانه. در دل یه شهر بزرگ، توی محله با کوچه ها و خیابونا و مغازه ها، آدمی زندگی می کرد به نام آرنیوال. خودشم نمی دونست چرا این اسمو براش گذاشتن. شاید زمانی از قلب رویاهای مادرش که در بچگیش از دنیا رفته بود گذشته بود. ولی هر چی بود، همیشه اونو یاد زمزمه های باد مینداخت که از پیچ و تاب توی مزرعه فراموش شده به هوا رفته بود و از این طرف به اون طرف میوزید. آرنیوال خیلی فقیر بود، اما در وجودش چیزی میدرخشید که مردم محله اسمشو گذاشته بودن نظم طلایی. هر روز قبل از اینکه خورشید نوک پنجه طلاییشو روی آجر خونه ها بذاره، از خواب بلند می شد. بعد بساط کوچیکش رو بر می داشت و می رفت کنار خیابون. بساطش یه میز چوبی کوتاه بود، میزی که خودش از تخته های دور ریختنی ساخته بود، اما انقدر خوب صیقلش داده بود که از دور انگار چوب گردوی عیونیه. کنارشم یه دیگه مسی کوچیک بود که توش پر از دونه های ذرت بود و مدام می جوشید. بخارش همیشه بوی خیلی خوبی داشت. وقتی ذرت ها می پختن، سطحشو با کره پر می کرد و دونه های نمک آسیاب شده ای رو همراه با پودر گلپر روی مرواریدای بلالی می پاشید. اما در واقع چیزی که می فروخت بلال نبود، گرما بود. لبخند محبت آمیز بود و صفای وجودش که با احوال پرسی با مشتری ها بهشون انتقال می داد. شب بارونی یکی از آدمای همون محله داشت برمیگشت خونه که ماشینش خراب شد. کلافه و عصبی شده بود. نگاهش افتاد به آرنیوال که زیر بارون با آرامشی عمیق که در وجودش موج میزد داره بلال کباب میکنه. نگاهش خیره موند. سالها بود که آرنیوالو میشناختش. هر روز راه برگشت به خونه اونو با بساط بلالش دیده بود. تو همین فکرها بود که آرنیوال یه بلال کبابی که بخاراش تو بارون به هوا می رفت و ناپدید می شد بهش داد. هم محله‌ای تعجب کرد. بی اختیار شروع کرد به بلال خوردن. یه دفعه گریش گرفت. این طعم همون طعمی بود که کودکیشو زنده می کرد. ازش پرسید این ذرت رو از کجا میاری؟ آرنیوال گفت از یه کشاورز پیر. همه چیز از دستای زحمت کش اون شروع میشه و ماجرای این بلالا اینجوری آغاز میشه. در اوج بارون هم محله‌ای که خیلی هم ثروتمند بود یه چیزی به ذهنش رسید. یه مزرعه ذرت که یه ارثیه فامیلی بود و سرش دعوا بود به همین خاطر مدت ها بود که به حال خودش رها شده بود. هم محلی هیجان زده به آرنیوال گفت: